خدا رو شکر، درود و شالوم خداوند خدمت همه شما فرزندان نیکوی خداوند در کلیسای ICF و واقعا این وقت بخیر رو در این روز زیبای بهاری به شما عزیزان میگم و همینطور درود میگم خدمت عزیزانی که از طریق فضای مجازی با ما همراه هستن یا بعداً ویدیوهای ضبط شده رو خواهند دید. بگذارید قبل از اینکه مطلبی که من آماده کردم رو با هم بشنویم کوتاه با هم دعا بکنیم. شکر میکنیم تو رو ای پدر، ای پسر و ای روح القدس. تو را میپرستیم خدای زنده، خدای قادر مطلق، خدایی که در میان ما بر طبق وعده خود حضور داری، خدایی که اینجا هستی تا ما رو برکت بدهی، اینجا هستی تا ما رو احیا کنی، اینجا هستی تا جلال خودت رو در پرستش ها، در شنیدن از کلامت، در حضور بی نظیرت بر ما آشکار بکنی. خداوند، دعای من امروز برای خودم و تک تک عزیزانی که اینجا هستند این هست که این از طریق این پیغام، از طریق این کلام با قلب‌های ما سخن بگی، بر حسب نیاز ما ای خداوند، آنجاهایی که ما نیاز داریم از تو بشنویم امروز با ما سخن بگی. ای روح القدس عزیز، قلب‌های ما رو آماده بساز، آن آرامش بی نظیر خودت رو به ما عطا فرما تا خداوند و گوش‌های ما باز باشه برای شنیدن کلام تو. ای خداوند، خداوند و از تو می‌خوایم که امروز در میان ما یک بار دیگر جلال بیابی و امروز بر حسب نیاز ما با ما سخن بگوی. خداوند، کلام خودت رو برکت بده و از من ضعیف استفاده کن برای بیان کلام مقدست. در نام عیسی مسیح دعا کردیم با شکر و سپاس، آمین. خدا رو شکر، خیلی سخته توی این ایام، توی این شرایطی که ما قرار داریم به واسطه اتفاقهایی که در سرزمینمون ایران داره میفته صحبت کردن. میخوام اعتراف کنم که در تقریبا 4 ماه گذشته یا حتی شاید قبل‌تر خیلی شرایط خوبی نداشتم. خیلی وقتی که به حضور خدا می‌رفتم اونطور که باید نمی‌تونستم با خدا در ارتباط باشم. خیلی جاها اشک ریختم، خیلی جاها گریه کردم، خیلی جاها ناله کردم، خیلی جاها نزد خدا فریاد زدم، خیلی جاها با او جر و بحث کردم و شرایط خوبی نبود. ولی چند ماه پیش توی کنفرانس پارس بودیم و خب طبق معمول ما هر سال این کنفرانس رو از طریق دانشکده پارس داریم و به عنوان دانشجویان اونجا شرکت می‌کردیم و با انتظار در حضور خدا بودم و حتی از من خواسته شده بود که یک پیغام کوتاهی اونجا با عزیزان در میون بگذارم و توی یکی از این شب‌ها که داشتیم پرستش می‌کردیم به طور خاص یک آیه از کلام خدا به یاد من اومد. طور این کلام بارها و بارها من این آیه رو خونده بودم ولی طور این آیه با قلب من صحبت کرد که من دودل بودم که این پیغامی که قرار بیارم اونجا رو عوض بکنم و با یه عزیزی مشورت کردم، گفت از کجا معلوم این پیغام مربوط به کلیسا نباشه؟ پس پیغام خودت رو، پیغامی که آماده کردی رو با عزیزان در میون بگذار، این رو بگذار برای بیان در کلیسا. و من برای موضوع دعا کردم و اسم این مطلبی که قرار هست امروز با شما در میون بگذارم هست عیسی غالب بر دنیا. عیسی غالب بر دنیا، این عنوان رو و این آیه رو خیلی خوب هست که ما با همدیگه بخونیم. از انجیل یوحنا باب 16 آیه 33 من این عنوان رو برداشتم که کلام خدا در این آیه اینطور میفرماید: اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، اما دل قوی دارید، زیرا من بر دنیا غالب آمدم. وعده عیسی مسیح قبل از اینکه بخواد شاگردان رو ترک کنه، قبل از اینکه بخواد به صلیب کشیده بشه، داره شاگردان را برای این واقعه آماده میکنه و این آیات رو داره، این کلام رو داره به شاگردان میگه تا شاگردان، قلب شاگردان، اون شرایط زندگی رو برای شاگردان آماده بکنه. اگر فکر میکنیم که مسیر زندگی و راه رفتن با عیسی مسیح، ایمان به عیسی مسیح مسیر خیلی راحت و بی درد سری هست، من فکر میکنم به نظر من خیلی سخت در اشتباه هستیم. چون عیسی مسیح داره میگه در این دنیای سقوط کرده به شاگردان، رو به خطاب با شاگرداست که میگه برای شما چالش خواهد بود. و ما میبینیم وقتی تاریخ کلیسا رو میخونیم میبینیم که شاگردان با چه اتفاقاتی روبرو شدن. وقتی که عیسی به آسمان رفت، روح القدس آمد در روز پنتیکاست، میبینیم که شاگردان چه اتفاقهایی رو تجربه کردن. در زمان حکومت نرون چطور مسیحیان رو قتل عام کردن، ولی عیسی وعده داده بود که شاگردان رو در این شرایط ترک نمی کنه و این وعده و حقیقت کلام خدا بود که باعث شد شاگردان در مسیر ایمانشون بایستن و ما امروز اینجا باشیم. پس مسیر زندگی کردن با عیسی مسیح، مسیر راه رفتن با عیسی مسیح، ایمان آوردن به او و شاگردی اون مسیر راحتی نیست. پس ما باید برای این مسیر آماده باشیم و عیسی به هر آن چیزی که گفت، وقتی ما به خدمات عیسی در طول اون 3.5 سال در اناجیل نگاه میکنیم، به هر آن چیزی که میگفت عمل میکرد، به صورت عملی اون رو آشکار میکرد تا بر شاگردان، بر انسانهایی که داره پیام پادشاهی خدا رو به اونها میرسونه آشکار بشه که این عیسی فقط حرف نمیزنه بلکه در عمل هست. حالا میخوایم این بُعد غالب بودن عیسی بر دنیا رو در انجیل مرقس باب های 5 و 6 با هم نگاه کنیم. به صورت اجمالی این دوتا باب رو، آیات رو تمام من نمیخونم، ولی به صورت اجمالی میخوایم نگاه بکنیم که عیسی چطور در به طور خاص در 5 معجزه‌ای که در این دو باب مرقس به نگارش در میاره نشون میده که او غالب بر دنیاست. معجزه نخستی که میخوایم راجبش با هم صحبت بکنیم، معجزه شفای مرد دیوزده هست در انجیل مرقس باب 5 آیات 1 تا 20. انجیل مرقس باب 5 آیات 1 تا 20 اینطور عنوان میکنه که مردی بود دیوزده که هیچ کس و شخصی نمیتونست اون رو آرام بکنه. او رو با زنجیر میبستن، زنجیرها رو پاره میکرد، لباس از تن به در میکرد، شبها در قبر و گورستان به سر میبرد و اسیر آن ارواح و نیروهای تاریکی بود. و ما میبینیم که عیسی با او مواجه میشه، عیسی با او روبرو میشه و به اون روحایی که در درون اون هست، و کلام خدا میگه روحای بسیاری در درون اوست. وقتی عیسی میپرسه اسم تو چیست، او پاسخ میگه من لژیون هستم، یعنی تعداد بسیاری به اندازه یک لشکر از ارواح شریر بر این مرد تسلط دارن. و خیلی جالب هست وقتی که این مرد با عیسی مواجه میشه، رفتار اون مرد و اون نیروهای تاریکی که اون مرد رو تحت تأثیر و اسارت خودشون قرار دادن خیلی جالبه. میگه رو بر زمین و در مقابل عیسی رو بر زمین میگذاره و التماس کنان اون ارواح از عیسی خواهش میکنن، التماس میکنن که اجازه بدن که اون روحا به اون گله خوکی که اونجا هست برند. و عیسی این اجازه رو میده، این کار رو، این فرمان رو میده و این مرد از اسارت ارواح شریر آزاد میشه. در این قسمت نه تنها این مرد، شفای این مرد رو میبینیم، مردی که سالیان دراز درگیر این جنگ بوده، درگیر این، و در حقیقت وقتی ما نگاه میکنیم به زندگی این مرد، به نوعی اون تاریکی و غلبه مرگ رو، تاریکی و اون غلبه نیروهای شریر رو بر این زندگی این مرد میبینیم، ولی در قبال میبینیم که وقتی با عیسی مواجه میشه، عیسی او رو، اون ارواح شریر رو از درون این مرد اخراج میکنه و اون زندگی عادی رو به او بر میگردونه. و ما میبینیم این مرد، اون اشخاص، اون خوکبانانی که اونجا بودن، میرن واقعه رو تعریف میکنن برای مردمی که در شهر و روستا هستن. همه اونها میان ببینن که این عیسی کی هست، چیکار کرده. و اینجا باز یه اتفاقی که میفته، و خیلی وقتی من داشتم این قسمت رو میخوندم و بارها این قسمت رو داشتم با خودم مرور میکردم، این که خیلی عجیبه. اون مردم میان میبینن که این مردی که دیو زده است، لباس پوشیده، آروم نزد پاهای عیسی آروم نشسته. بعد میگه وحشت کردن. تا زمانی که اون مرد رو میدیدن که دیو زده بود، انگار مثلا وحشتی نداشتن. حالا که این مرد شفا پیدا کرده، اونا وحشت زده میشن. بعد میگه از عیسی خواهش کردن که اونجا رو ترک بکنه، اونجا نمونه. میگه عیسی از اونجا رو ترک کرد. خیلی غم انگیزه وقتی من داشتم میخوندم که چی پیش خودشون فکر میکردن که از عیسی خواستن. شما دیدید که این عیسی چه معجزه ای انجام داد. این مردی که اسیر تاریکی و مرگ داشت به سوی مردن میرفت و شفا داد، چه این واکنش شما یعنی چی؟ چه چرا از عیسی میخواید؟ جایی که از عیسی بخواید اونجا بمونه، شما رو تعلیم بده، این پیغام پادشاهی خدا، این نجات، این شفا رو برای شما برمکان آورده و نزد شما بمونه. از او خواستید که اون مکان رو ترک بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شاید من به نظر من فکر میکردن که اگه این عیسی اینجا بمونه معلوم نیست چند تا گله خوک دیگه از بین بره، معلوم نیست چه ضررهای مالی دیگه ما تجربه بکنیم. عیسی ما تو رو نمیخوایم، تو اینجا بمونی برای ما ضرر مالی داره، برو اینجا رو ترک کن، برو اینجا نمون. و خیلی عجیبه. و در قبال این بی ایمانی این مردمی که اونجا بودن، ایمان اون مرد، میگه اون مرد فهمید که عیسی براش چیکار کرده و خواست که همراه عیسی بره، ولی عیسی بهش گفت نمیخواد همراه من بیای، اینجا بمون و بگو که خداوند برای تو چیکار کرده. و میگه اون شخص شروع کرد به رسوندن این پیغام که عیسی برای او چیکار کرده. پس علاوه بر این معجزه، علاوه بر این غلبه عیسی بر ارواح شریر و نیروهای تاریکی، ما یک توی این دو باب وقتی حالا جلوتر با هم میریم، باب 5 و 6 رو با هم بررسی میکنیم از مرقس، یک جدال بین بی ایمانی و ایمان به عیسی مسیح رو میبینیم. که علاوه بر اینکه عیسی معجزاتی انجام میده، نشون میده که در معجزه اولش بر دیوها، بر نیروهای تاریکی غلبه کرده، در این از این ورم میبینیم که یه جنگی بین ایمان و ایمان یک شخص و بی ایمانی تعداد بسیاری از انسانها رو اونجا میبینیم. پس این تم رو میخوایم با هم نگاه بکنیم. پس نکته اول این هستش که عیسی بر مرگ و نیروهای تاریکی، بر اون نیروها و قدرتهای تاریکی که در طول بشر یکی از اون مواردی هست که همیشه بشر ازش وحشت داشته، غلبه میابه. ما در طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم، بشر همیشه، امروز هم اگر نگاه بکنی، انسان‌ها از نیروهای تاریکی، از اهریمن، از شیطان، از ارواح شریر وحشت دارن. عیسی میگه من بر اونها غالب اومدم با این معجزه و غلبه کرده بر این نیروهای تاریکی و نیروهایی که به همراه خودشون مرگ رو میارن. معجزه دوم عیسی، معجزه شفای زنی است که 12 سال مبتلا به خونریزی بوده. این یکی از اون جنبه ها و ابعاد غلبه عیسی هست بر این دنیا، که ما میبینیم که عیسی داره به سمت، به خواهش یایروس که رئیس کنیسه هست، داره به سمت خانه یایروس میره، زیرا دختر یایروس مریضه. یایروس از عیسی خواسته که بیاد و دخترش رو شفا بده. عیسی به سمت خانه یایروس در حرکته و عده بسیاری، کلام خدا میگه مردم بسیاری در ازدحام بسیاری داره به سمت خانه یایروس میره، که اینجا صحبت از یک زنی میشه که 12 سال مبتلا به خونریزیه و تمام دارایی خودش رو هزینه کرده برای درمان و شفاش و شفای حاصل نشده. این زن همه چیز خودش رو از دست داده، نه تنها ثروت و اون مال و اموالی که داره رو از دست داده، بلکه هویت خودش رو هم در اون جامعه از دست داده. او زن بود در اون فرهنگ یهود، مبتلا به خونریزی بود، یعنی نجس بود. فکر کنید هر جایی که میرفت به او میگفتن تو اینجا چیکار میکنی، نجس هستی. و حتی من فکر میکنم حضور او در اون جایی که عیسی داشت عبور میکرد، اگر کسی او رو میدید، او با احساس، با جسارت تمام، با این خریدن خطر به جان خودش رو نزدیک عیسی کرده بود. و یک نکته جالب، خیلی اینجا جالبه که من وقتی فکر میکنم به این موضوع، عده بسیاری ازدحام کرده بودن و عیسی به زحمت داشت خودش رو به خانه یایروس میرسوند، ولی از میان همه انسان‌ها فقط یک زن این جسارت رو داشت که گوشه ردای عیسی رو لمس کنه و شفا بیابه. شاید خیلی دیگه افراد اونجا بودن، خیلی دیگه از افراد اونجا بودن که درگیر مشکل، چالش و یا بیماری بودن، ولی فقط اومده بودن ببینن که این عیسی داره چیکار میکنه، فقط اومده بودن ببینن چه خبره. هیچ کدوم به فکر این نبودن که من در این چالش و مشکلی که دارم برم و ردای عیسی رو لمس بکنم. فقط اون زن بود که این جرأت رو، این جسارت رو داشت که ردای عیسی رو لمس بکنه و شفا بیابه. و عیسی نه تنها بیماری او رو شفا داد، او رو از 12 سال خونریزی و بیماری شفا داد، اون هویت دوباره او، هویتی که از دست رفته رو دوباره به او بخشید و او رو به آغوش جامعه برگرد. عیسی وقتی او رو شفا میده بهش میگه دخترم برو که ایمانت تو رو شفا داده. خیلی زیباست این شنیدن، زنی که 12 سال طرد شده، زنی که 12 سال به او توهین کردن، زنی که 12 سال او رو نپذیرفتن، این واژه رو از عیسی میشنوه، دخترم برو ایمانت تو رو شفا داده. انگار یک امید تازه در قلب اون زن شکل میگیره، یک ایمان تازه در قلب اون زن شکل میگیره و دوباره با آغوش جامعه برمیگرده. پس عیسی با این معجزه داره میگه که بر بیماری هایی که همه ازش ناامید شدن، بر بیماری هایی که شاید تمام داراییش رو خرج کرده ولی نتونسته، هیچ کسی دیگه هیچ امیدی نداره، عیسی بر اون بیماری غلبه میکنه. البته این به این معنا نیست که هر بیماری وجود داره شفا پیدا میکنه، چون ما میدونیم که شاید خیلی وقتا دعا میکنیم، نزد خدا میریم، با ایمان هم میریم، ولی خب شاید بیماری ما شفا پیدا نمیکنه، چون ما این مسیر غلبه عیسی بر بیماری ها، بر نیروهای تاریکی و بر مواردی که عنوان میکنیم در پادشاهی خدا رو به کمال رفتن هست. این پادشاهی توسط عیسی مسیح آغاز شده و ما داریم نشانه هایی از این کار خدا رو در خلقت خودش، در غلبه عیسی بر این دنیای سقوط کرده میبینیم و این تا به روز بازگشت عیسی مسیح قرار هست به کمال برسه. پس اگر یه موقعی ما شاید میشنویم که کلام خدا داره میگه که خب عیسی بیماران رو شفا میداد، افرادی که ناتوان بودن، ناامید بودن رو شفا میداد، چرا من دعا میکنم شفا پیدا نمیکنم، این اصلا موضوع این نیست که ایمان من ضعیفه، نه، موضوع اینه که ما داریم به سمت اون کمال میریم و کلام خدا وعده روزی رو میده که دیگر نه اشکی خواهد بود نه دردی، زیرا حضور او با ماست و دیگه هیچ کم و کاستی در این خلقت نیست، بلکه اون خلقت اون احیای کامل رو در عیسی مسیح تجربه خواهد کرد. پس عیسی با این معجزه نشون میده که او بر بیماری هم غلبه یافته. معجزه سومی که میخوایم با هم راجبش صحبت بکنیم و پیوسته است با ماجرای شفای این زنی که 12 سال مبتلا به خونریزی هست، معجزه شفای دختر یایروس است که توی آیات همون باب 5 آیات 22 تا 24 و 35 تا 43 این روایت رو، این ماجرا رو ما میخونیم. عیسی در مسیر خانه یایروس هست. فکر کنید یایروسی که دخترش داره از دست میره، با هزار استراب و امید و آرزو خودش رو به عیسی رسونده، خواهش کرده عیسی بیا به خانه، خانه من ایمان دارم اگر تو بیای اونجا و دست بر دختر من بگذاری یا فرمان بدی دختر من شفا پیدا میکنه. حالا رسیده به یه زنی که عیسی وایستاده داره با این زن صحبت میکنه ببینه واقعه چی کی بوده، رداش رو لمس کرده. حالا تو دل یایروس ببینیم که داره اون لحظه چی میگذره. دخترش داره از بین میره و عیسی به اون میگه نگران نباش، فقط ایمان داشته باش. حالا صداهایی هم داره میاد، استاد رو زحمت نده، دختر مرد، دیگه نمیخواد استاد بیاد، ناامیدی، صداهای ناامید کننده از اطراف، معلوم دخترت از بین رفت، دیگه امیدی وجود نداره، ول کن بذار عیسی بره به کسای دیگه برسه، ول کن، تموم شد، همه چیز تموم شد، دختر از بین رفت. ولی عیسی به اون میگه امید داشته باش، این فقط ایمان داشته باش، نذار این صداهای ناامید کننده بر تو اثر بگذاره. و خودش رو به خانه یایروس میرسونه و همه رو بیرون میکنه. افرادی که میگه عیسی رو ریشخند میکردن وقتی عیسی میگه که اون دختر نمرده بلکه در خواب است، میگه عیسی رو ریشخند میگه، مسخره میکردن عیسی رو. عیسی همه رو بیرون میکنه. همه افراد، باز اینجا ما اون تقابل بین افراد با ایمان و شخصی مثل یایروس یا اون دختری که 12 سال مبتلا به خونریزی هست رو میبینیم که با چه ایمانی به عیسی نزدیک میشن و یه عده افرادی اینجا هستن که مسخره میکنن. چی میگی بابا مرد، تو چیکار میخوای بکنی؟ و عیسی با دوتا از شاگردانش میره و بر بالین دختر حاضر میشه و او رو بلند میکنه، او رو شفا میده، او رو دوباره به آغوش خانوادهش برمیگردونه و میگه اون دختر هم 12 سال داشت. در این دو معجزه عیسی 24 سال از دست رفته دو شخص رو بهشون برمیگردونه و دوباره نشون میده که عیسی حتی بر اون چیزهایی که از دست رفته، حتی بر اون چیزهایی که مردم فکر میکنن مرده، حتی بر اون چیزهایی که شاید باعث نابودی خواهد شد غلبه پیدا میکنه. و امروز شاید، نمیدونم، شاید خیلی از ماها درگیر چنین چالش هایی هستیم. شاید وقتی به ایران داریم فکر میکنیم میگیم همه چیز از دست رفت. این حکومت اومد 47 سال مردم ما رو بیچاره کرد، هرچی داشتن رو گرفت. امروز خوندیم که امروز وقتی خواهرامون صحبت میکرد جنگل ها نابود شدن، دریاچه ها خشک شدن، همه چیز از دست رفت، حالا هم ول نمیکنه دیگه. با بمب هم زدن، دو تا کشور هم اومدن با بمب زدن سرزمین رو نابود کردن، همه چیز همینجوریه. ناامیدی کامل. هیچ آینده مشخص نیست، نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته. و ولی باید این رو به یاد داشته باشیم که عیسی بر همه چیز، بر این دنیا غالب آمده، بر اون تاریکی ها. باور داریم که عیسی میتونه حتی در جنگ و این خونریزی هایی که در سرزمین ما هست غالب بیاد و مردم رو نجات بده. باور میکنیم که عیسی به مردم سرزمین ما فکر میکنه، به آدم هایی که شاید زندگیشون رو از دست دادن، به بچه هایی که شاید پدر مادرشون رو از دست دادن، به افرادی که شاید فرزندانشون رو از دست دادن، مثل یایروس در نگرانی این هستن، خیلی ها امروز در زندان هستن و پدر مادرها در نگرانی این هستن که آیا من فرزندم رو میبینم. پس وقتی این موارد رو میخونیم، این به این معنا نیست که شاید شرایط همون لحظه تغییر پیدا میکنه. شاید ایران ما همین امروز نمیدونیم، شاید امروز، شاید چند سال دیگه، ولی این امید رو به ما میده تا با ایمانی مثل ایمان اون زنی که 12 سال مبتلا به خونریزی بود، با ایمانی مثل یایروس به عیسی نزدیک بشیم و شک به خودمون راه ندیم. عیسی، ما میدونیم شاید چیزی دیده نمیشه، شاید تاریکیه، شاید ارواح شریر و نیروهای تاریکی سرزمین ما رو به اسارت گرفتن، ولی ما میدونیم که تو بر همه اونها غالب خواهی آمد. ما میدونیم که تو غالب آمدی. درستش اینه که ما میدونیم که تو غالب اومدی، چون تو وعده دادی. زحمت هست، مشکل هست، چالش هست، ولی دل قوی داریم. امروز میتونیم دل قوی داریم در عیسی مسیح و با ایمان برای کشورمون در دعا و روزه بایستیم، برای مردممون در دعا و روزه بایستیم و هر کاری رو که از دستمون برمیاد، از فعالیت‌های اجتماعی، کمک به افرادی که شاید نیازمند هستن، کمک به انسان‌های آسیب دیده، به عنوان کلیسا و مأموریت کلیسا میتونیم این خدمات رو انجام بدیم. معجزه چهارمی که با هم راجبش صحبت میکنیم، معجزه خوراک دادن به 5000 تن هست. در باب 6 آیات 30-43 این معجزه رو میخونیم که عده‌ای، میگه عیسی شاگردان رو فرستاده بود، اونها با مأموریت رفته بودن، حالا برگشتن، دارن گزارش میدن، همه خسته هستن، میخوان برن به استراحت. یهو عیسی یه جماعتی رو میبینه که میگه دلش به حال اونها سوخت، چون همچون شبانا گوسفندان بی‌شبان بودن، و شروع به تعلیم دادن اونها کرد. بعد تعلیم که تمام شد، دید اینا گرسنن. شاگردا گفت بابا بذار عیسی اینا برن یه خوراکی چیزی پیدا کنن. عیسی گفت نه، خودتون به اینا خوراک بدید. شاگردایی که رفتن، عیسی اونها رو به مأموریت فرستاده و بهشون گفته که موقعی که میخواید برید به مأموریت، هیچ چیز اضافی با خودتون بر ندارید، نه کوله بار، نه پول، نه لباس اضافی، هیچ چیزی بر ندارید. اونجا رفتید به هر خانه هر کسی که سلام دادید شما رو پذیرفت، تا آخر مأموریت همونجا بمونید. یعنی من به فکر همه چیز هستم. ایمان داشته باشید، برید، من شما رو میفرستم. اونا رفتن، پیروزی رو کسب کردن، دیدن که عیسی نذاشت اونها محتاج بشن، ارواح شریر رو بیرون کردن، بیماران رو شفا دادن، برگشتن. حالا عیسی میخواد دوباره یه آزمایش دیگه اونها رو قرار داد، میگه خودتون به این جماعت غذا بدید، مگه شما نرفتید محتاج به چیز نشدید؟ حالا بهت خودتون قضا بدید. ما چیکار بکنیم؟ جماعت میدونی عیسی چه پولی نیاز هست برای اینکه اینها رو بهشون خوراک بدیم؟ باز دوباره اینجا ما میبینیم که این موضوعی که شاگردا درک نکردن، کلام خدا میگه که دلشون سخت شده بود. یعنی توی معجزه بعدی که با هم مرور میکنیم، میگه هنوز معجزه نانها رو درک نکرده بودن چون دلشون سخت شده. هنوز باور نداشتن که این عیسی واقعا همون مسیحای موعوده، همون شخصیه که باید بیاد و این معجزات نشانه اینه که این پادشاهی خدا که عیسی ازش صحبت میکنه شروع شده. و ما میبینیم عیسی با 5 نان و 2 ماهی بیش از 5000 نفر رو خوراک میده و 12 زنبیل از این خوراک اضافی میده. و عیسی به فکر حتی گشنگی اون افرادی که در بیابان سرگردان بودن، نه تنها اونها رو تعلیم داد، نه تنها پیام پادشاهی خدا رو به اونها رسوند، بلکه به فکر گرسنگی و تشنگی اونها بود و نیاز اونها رو برآورده کرد. امروز میتونیم بر این خدایی که شاید بر همیشه در طول تاریخ وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که این دغدغه خوراک، دغدغه غذا، دغدغه مایحتاج زندگی یکی از اون دغدغه ها و چالش های بشر بوده و هست، امروز هم هست. و عیسی داره میگه که من بر این دغدغه ها غالب اومدم. به خاطر همینه که در انجیل متی میگه نگران هیچ چیز نباشید، نگران خوراک و پوشاک نباشید، نخست در پی پادشاهی خدا باشید که مزید علت اینها برای شما برآورده خواهد شد. پس میتونیم امروز در حتی دغدغه های مالی و اقتصادی، حتی در اون جاهایی که شاید احساس میکنیم که نیست، هیچ چیزی نیست، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، به عیسی اطمینان بکنیم، به عیسی ایمان داشته باشیم، چون اوست که مهیا میکنه، چون اوست که به فکر من و شما هست، به فکر مردمی که در ایران هستن و امروز مشکل اقتصادی و چالش های اقتصادی دارند هست، و میتونیم با ایمان نزد عیسی بریم، دعا کنیم و از خدای زنده، اون پدر امروز دعای ربانی رو خوندیم، پدر آسمانی میخواد که ما هر روز نزد او بریم و به خاطر نان کفاف روزانه‌مون شکرگزار باشیم. این ارتباط هر روزه با پدر آسمانی، چون ما وابسته به او هستیم، ما بدون او هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، ما بدون او هیچ چیزی نداریم، ولی اون برکتی که او میده حتی اگر کوچک باشه، مانند این 5 نان و 2 ماهی زنبیل ها اضافه میاد، نه تنها نیازهای ما برآورده میشه، نه تنها اون چیزهایی که ما و خانواده داریم نیاز داریم، حتی برای خدمتمون نیاز داریم، برای بنای پادشاهی خدا برآورده میشه، بلکه زنبیل ها اضافه میاد. خدا برای ما هیچ چیزی کم نمیگذاره. فقط مهم این هست که ما عیسی رو درست بشناسیم. مهم این هست که ما در مسیر شاگردی عیسی و بنای پادشاهی خدا قدم برداریم و او برای ما نیازها رو، اون مایحتاج رو مهیا خواهد کرد. معجزه پنجم و معجزه آخری که راجع بهش صحبت میکنیم، مرقس باب 6 آیات 45 تا 52، معجزه راه رفتن عیسی بر روی آب هست. شاگردا حالا مرخص شدن، عیسی میگه برید با قایق برید به بیتسیدا، من عیسی خودش میره به کوه که دعا کنه. میبینه شاگردا به یه باد مخالف برخوردن، ناامید شدن، خسته شدن، نمیدونن باید چی کار کنن، شروع میکنه گام زنان بر روی آب به سمت شاگردا اومدن. این ترس و وحشت انقدر بر شاگردان غلبه کرده که اصلا عیسی رو میگن این شبحه. عیسی میگه از کنار اونها داشت میگذشت، اونها عیسی رو دیده بودن ولی نمیشناختن، میگفتن این شبحیه که داره میاد. و میگه عیسی اومد توی قایق و باد مخالف و طوفان آرام شد. عیسی وقتی داره روی اون امواج آب گام میزنه، توی کتاب مقدس این امواج، این آب، دریا نماد اون، یا اون بادهای مخالف نماد اون هرج و مرج ها، نماد اون چالش ها و مشکلات، این به هم ریختگی ها هست که ما توی کتاب پیدایش هم این رو میبینیم. وقتی صحبت از اون آب میشه، اینکه روح خدا سطح آب ها رو فرا گرفته بود، این نماد اون به هم ریختگی ها و شاید بیشکلی ها و اون چیزی که شاگردان ازش وحشت داشتن. توی دریای تاریک هیچ امیدی نیست، باد مخالف هم داره میاد. حالا خیلی از اونها خودشون ملوان بودن، خیلی از اونها خودشون ماهیگیر بودن و بارها به این بادهای مخالف برخورده بودن، ولی ناامید شده بودن، ترسیده بودن. و عیسی میاد و بر اون باد مخالف که جزء عناصر طبیعی خلقت هست هم غلبه پیدا میکنه. در طول تاریخ باز وقتی نگاه میکنیم، مردم همیشه از بلایای طبیعی یک وحشتی دارن. امروز ما هم وقتی نگاه میکنیم از زلزله، سیل، نمیدونم سونامی، فوران آتشفشان ها، یک وحشتی و همیشه وجود داره. و عیسی داره با این معجزه میگه که من بر اون چیزهایی که در خلقت هم هست، اون بلایای طبیعی هم مثل باد مخالف و دیگر چیزها هم غلبه پیدا کردم. پس وقتی نگاه میکنیم میبینیم که عیسی بر ارواح شریر و نیروهای تاریکی، عیسی بر بیماری، عیسی بر مرگ، عیسی بر دغدغه های خوراک و معیشتی، عیسی بر اون بلایای طبیعی غلبه پیدا کرده. و این چیزهایی که عنوان کردیم فقط تنها اون چیزهایی نیست که عیسی غلبه پیدا کرده برایشون. عیسی بر چیزهای بسیاری غلبه پیدا کرده. عیسی بر قدرت گناه و مرگ غلبه پیدا کرده و روز سوم از مردگان با فدا کردن جان خود بر صلیب گناه‌های ما رو فدیه کرده و روز سوم از مردگان قیام کرده و در دست راست پدر هست و روزی دوباره برخواهد گشت. و یوحنا خیلی زیبا این رو به تصویر می‌کشه. یوحنا توی انجیل خودش در باب 20 آیه 30 میگه عیسی آیات بسیار دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است، اما اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح پسر خداست و تا با این ایمان در نام او حیات داشته باشید. آیا ایمان داریم که این عیسی همان مسیح پسر خداست؟ این عیسی غالب بر این دنیای سقوط کرده و تمامی ابعاد خلقت هست، همونطوری که توی رساله به کولسیان باب 1 آیات 15 تا 20 رو برای شما میخونم که کلام خدا اینطور میفرماید، میگه او صورت خدای نادیده و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش، زیرا همه چیز به واسطه او آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها و فرمان روایی ها، ریاست ها و قدرت ها، همه به واسطه او و برای او آفریده شدند. او پیش از همه چیز وجود داشته و همه چیز در او قوام دارد. او بدن یعنی کلیسا را سر است. او سرآغاز و نخست زاده از میان مردگان است تا همه در همه چیز برتری از آن او باشد. زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شود و به واسطه او همه چیز را چه در آسمان و چه بر زمین با خود آشی دهد، به وسیله صلحی که با ریخته شدن خون وی بر صلیب پدید آورد. او سرآمد همه چیز است، او غایت همه چیز، و خدا اراده کرده که با تمام کمال خودش در عیسی مسیح ساکن باشه تا ما جلال او رو ببینیم، جلالی که همه آرزو داشتم ببینم. و خدا گفت هر کسی که من رو ببینه مرده، ولی خدا اراده کرد که با همه کمال خود در عیسی ساکن باشه تا امروز من و شما اینجا باشیم. امروز نگران چی هستیم؟ امروز نگران ایران هستیم؟ امروز نگران دغدغه ها و مشکلات مالیمون هستیم؟ امروز نگران مرگ عزیزانمون هستیم؟ امروز نگران بیماری ها هستیم؟ امروز از بلایای طبیعی وحشت داریم؟ و هزار چیز دیگه‌ای که شاید دغدغه های فکری و ذهنی من و شماست، میتونیم به حضور عیسی بریم. اگر شاید ایمانهای ما در این روزها، من گفتم خود من خیلی در چالش بودم توی روزهای گذشته، ولی این غلبه عیسی بر این دنیا دوباره من رو بلند کرد که من باید با عیسی قدم بردارم در این چالش ها. امروز دعوت خدا برای کلیساش اینه که دنبال عیسی بریم، چشممون رو از دغدغه ها، چالش ها، اون چیزهایی که ما رو ناامید میکنه، مثل یایروس گفت گوش نده به این، فقط ایمان داشته باش. امروز خدا به کلیساش میگه فقط ایمان داشته باش و بگذار سهم خودت رو انجام بده، بذار عیسی سهم خودش رو انجام بده. او به خوبی میدونه که در زندگی من و شما در ایران در اون چالش ها چه چیزی بر ما گذشته و چه چیزی خواهد گذشت. پس میتونیم با ایمان بیشتر نزد عیسی بریم و دعا کنیم. عیسی که تاریکی و ارواح شریر را راند، بیماری ها را شفا داد، قدرت مرگ رو در هم شکست، نان و ماهی رو افسون ساخت و طوفان دریا رو آرام ساخت، هنوز همان خداوند غالب است. عبرانیان فصل 13 آیه 8 میگه عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابد همان است. در مکاشفه فصل 3 آیه 21 میخوانیم که کلام خدا میگه هر که قائل غالب آید، او را حق نشستن با من بر تخت خود خواهم بخشید، همان گونه که من غالب آمدم و با پدرم بر تخت نشستم. عیسی نه تنها خودش غالب اومده، بلکه ما را فرا میخونه تا با پیروی از او، با ایمان به او، با دنبال کردن و شاگردی او توسط روح القدس، ما هم این قدرت رو بیابیم تا به مرور زمان غالب بیاییم بر اون چیزهایی که ما رو نگران و مضطرب میکنه، بر اون وحشت ها و ترس های ما. عیسی میگه آرام باشید، بعده آرامش میده. میخوایم این آرامش رو امروز تجربه بکنیم با یه دعای کوچیک. حتی اگر شعله ایمانمون امروز داره کمسو شده، شاید میگیم خدای تو کجایی؟ تو این مصیبت، تو این داستان، تو این ماجرای زندگی من تو کجایی هستی؟ با یه دعای کوچیک ساده فقط ایمانت رو به عیسی اعلام کن و ببین خدا تو زندگی چیکار می‌کنه. بیاید با هم دعا کنیم. خداوند، تو رو شکر می‌کنیم و می‌پرستیم. ممنونیم عیسی جان که تو بر همه چیز، بر دنیا غالب آمدی ای خدا. شکر که نه تنها تو غالب آمدی ای خداوند، نه تنها گناهان ما رو بر صلیب فدیه کردی، نه تنها مردی و پس از 3 روز از مردگان قیام کردی، بلکه امروز در دست راست پدر همین الان برای ما شفاعت میکنی. عیسی، امید ما به توست که سر کلیسا هستی، امید ما به توست که خداوندی که جان خودش رو بر صلیب به خاطر من و ما فدا کرد. ما نمیترسیم چون تو رو داریم عیسی جان. تمام امید و اطمینان رو امروز به تو می‌دوزیم ای خداوند. نگاهمون رو از چالش‌ها و مصیبت‌های در ایران، از چالش‌ها و مصیبت‌های توی این دنیا، از درد و رنج‌ها بر می‌داریم و به تو، نگاهمون رو به تو می‌دوزیم، به اون جایگاهی که تو نشسته‌ای، جایگاه جلال و اقتدار، جایی که در دست راست پدر همینک برای ما شفاعت می‌کنی. شکر میکنیم برای فرستادن روح القدس در این ایامی که داریم به تولد کلیسا نزدیک میشیم. عیسی مسیح، میکنیم ای روح القدس عزیز، از تو دعوت میکنیم امروز قلب و جان من رو پر بساز. در این چالش ها، در این مصیبت ها، در این طوفان ها، در اون جاهایی که من نمیدونم باید چیکار کنم، در اون جاهایی که افتادم و به دنبال تو میگردم، روح القدس دعوت میکنم که در ضعف های من جلال بیابی، من رو قوت تازه ببخش. امروز دعای من خداوند و برای خودم و کلیسای تو این هست که یک مسح تازه به نام عیسی مسیح، یک قوت تازه و یک ایمان نو ای خداوند رو در ما شکل بدی تا این قدرت رو بیابیم که نه تنها پشت سر تو با ایمان حرکت کنیم، بلکه خداوند توسط روح القدس ما هم قدرت غلبه برای مواردی که عنوان شد رو به دست بیاریم. در نام عیسی مسیح باشو پرسپاس، آمین.